بسم الله الرحمن الرحیم.
چه گفته بودند اگر ذلیت خبر بدهد به کریت مایی که در اختیارش هست، در اعتماد به او اشکال است به اخبار ذلیت. گفته بودند بر این که سیره متشرع بر این است که اگر ذلیت خبر بدهد به کریت قبول می کنند و این سیره ولو در زمان عیم سلام الله علیهم نبود، چون که کریت متعارف نبود در آن زمان در بیوت و امثال ذلک ماء کر باشد، ولیکن مع ذلک سیره ارتکازیه در هر جایی ثابت بشود، اون سیره ارتکازیه حجیت دارد. عرض کردیم در ما نحن فیه دو مطلب هست: یه سیره ارتکازیه متشرع هست، بی ماهی متشرعتون، که این سیره این دل اقلا نیست، اهل شر و اهل دیانه و مؤمنین بما هم مؤمنین و اهل المتشرع اهل الشریع، این سیره را ما بین خودشون دارند، این سیره حجیت دارد، چه سیره بالفعل بوده باشد چه سیره ارتکازیه بوده باشد. چون که مفروض این است که این سیره مفروضه، این دل اقلا نیست، این دل متشرع و المؤمنین که این سیره است، این ناشیست از حکم شارع. چون که حکم شارع در مقام بوده است، این سیره منشأش او شده لابد و الا امر دیگری محتمل نیست. رو این اساس که حکم شارع شده است، این سیره اعتبار پیدا می کند، چه فعلی بوده باشد چه تقدیری بوده باشد. این اگر فرض بفرمایید، اگر این امر این کریت در زمان ائمه علیهم السلام هم بود، باز شیعه اون زمان یعنی متعارف بود، شیعه اون زمان به قول ذلیت اعتنا می کردند. این سیره متشرع به ماهی متشرع است. و اما در امر ثانی، اون سیره متشرع است و منشأ این سیره متشرع سیرت العقلائیه است، اما یقینا او احتمالا. در جایی که سیره متشرع یعنی متشرع هم سیرهشون سیره عملیشون بر عمری است، ولیکن منشأ این سیره سیرت العقلاست، اما یقینا او احتمالا. این سیره متشرعی که منشأش سیره العقلاست، یقینا او احتمالا، این سیره اگر فعلی باشد در زمان ائمه علیهم السلام، فعلیت در اون زمان فعلی باشد، حجت است. و اما سیره ارتکازیه در اون زمان، این سیره ارتکازیه قیمتی ندارد. والوجه فی ذلک این است: اگر سیره متشرع منشأش سیره اقلا بود، اینها که اجتماع به این امر کردند، نه به جهت این است که از شارع گرفتند، چون ارتکاز ما بین الاقلا همین است، بدون جهت اگر این سیره اگر فعلی باشد در زمان ائمه، شارع رد نفرماید، معلوم می شود شارع همین سیره را امضا فرموده و الا رد می کرد. این بمرعم و مسمعی من الشارع بود. و اما اگر سیره سیره ارتکازی یعنی تقدیری بوده باشد که اگر کر در اون زمان هم معمول بود، اهل اون زمان مؤمنین در اون زمان و مسلمین در اون زمان به قول زیدیت اعتبار می کردند، اعتماد می کردند. اگر این نحو بوده باشد که احتمال بدهیم یا احراز کنیم این سیره منشأ سیرت لوگلاست، اینجا هیچ اعتباری ندارد. چرا؟ چون که اگر منشأ سیره لوگلا باشد وارد شارع رد نکند تا حجت بشود و مفروض این است که اون سیره در اون زمان فعلیت نداشت تا رد بکند. بدون زهد سیره متشرعی که منشأش سیرت العقلا باشد یقینا او احتمالا یعنی احتمال متنابه اون سیره العقلایی در زمان سیره متشرع در زمان ائمه فعلی باشد حجت می شود، چون شارع رد نکرده، رد می کرد می رسید و مؤمنین رفیت می کردند. و اما اگر سیره متشرع که منشأ سیره یوگلایی است تقدیری بوده باشد در زمان ائمه، او قیمتی ندارد، چون اگر سیره فعلیت داشت رد می کرد. ما نمی توانیم بگیم که نه قبول می کرد شاره. بخلاف سیره متشرع بما یه متشرعتون که این دل اگلا سیره نیست، که منشه سیره مؤمنین هم به ماه مگلا بوده باشن که اگلا سیرهشون اینه. در این زور موارد که سیره متشرع به ماهی متشرعتون هست، در این موارد سیره فعلی باشد یا ارتکازی باشد یعنی تقدیری، هر دو اعتبار دارد. چرا؟ برای آنکه این سیره منشأش باید حکم شرع بشود، چون اوگلا ندارند این زور چیزی را. وقتی که منشأش حکم شرع شد اعتبار پیدا می کند. اگر ما احراز کردیم اونهایی که در زمان ائمه بودند، اونها هم ابتلا داشتن این زور می کردند، منشأش هم سیره اوگلا نیست، خب معلوم میشه که این حکم از شارع صادر شده که این زور سیره‌ای بوده است. این که مرحوم حکیم دارد سیره ارتکازی هم حجت است مثل سیره فعلیه در قسم ثانی است. و اما در قسم اول که منشأ سیرت العقلا باشد، اونجا فایده نمیدهد سیره ارتکازی هم. خب اون وقت کلام واقع میشود. فعلاً که انسان می رود خونه کسی می گوید مثلا این آب توجه کردید مثلا نجس است یا فرض کنید پاک است، اشکالی نداشته باش، می خواهی وضو بگیری بردار بگیر، آب پاک است یا به او دست نزن او نجس است، توجه. این سیره اوگلایی است منشأش یا سیره متشرع بی ماهی متشرع است، کدام یکی است؟ توجه کردید ما تو ذهنمون این است این سیره سیره اوگلایی است، سیره متشرع به ماهی متشرعتون نیست، چون که این دل اوگلا ولو این نجاست و طهارت شرعی نیست، ولیکن گزارت عرفی و عدم گزارت عرفی این دل اوگلا هم است. بدون جد این دل اوگلا هم همین زور است، اگر کسی وارد منظری بشود توجه کردید، بله بخواهد مثلا یا آبی را بخورد اون بگد که به این دست نزن، چون جنجا فرض کنید اونها ولی گزارت عرفی را فرض بفرمایید اینجا یک قطره چرش افتاده است تو اینا، قبول میکند یا نمیکند؟ خب معلوم میشه این منشأ سیره یوگلایی دارد و این سیره یوگلاست که جرد شده است آمده است و سیره متشرع را هم تشکیل داده است. روی این اساس ما در طهارت و نجاست، چون که سیره فعلیه بود در اخبار قول زلیت در زمان معصومینم مردم لباس هاشون را خودشون چی نمیشستن؟ توجه کردید؟ دیگران میشستن ظروف را و امثال زالچ را. بله قبول میکردن قول زوریت سیره و گلایی است که در طهارت و نجاست. رو این حساب کریت را ما نمیتوانیم دیگر اثبات بکنیم. چرا؟ چون که کریت هم مثل اوست، مثل اون طهارت و نجاست است. و بما اینکه در زمان ائمه سلام الله علیهم ولو مثل طهارت و نجاست است، این دل اوگلا هم همین زور است، ولیکن چون که این سیره اون زمان فعلیت نداشت در زمان ائمه علیهم السلام، چون که ذکرنا این بیوتات ولعیدیم استیلای بل حوز کر و امثال ذلک در بیوت، در فرض کنید در خانات و در بعضن در مغازه ها و امثال ذلک، اون زمان نبود. چون که اون زمان نبود ما نمیدانیم، احتمال میدیم اون زمان اگر بود شارع رد میفرمود، میگفت نه اعتنا نکنید به قول زوریت، مثل اون میماند که رد فرمود زوریت اگر خبر بدهد به ذهاب سلسیل اسیر، نه اعتنا نکنید در جایی که مگر سیگه بوده باشد و قولش مورد تهمت نبوده باشد. علاما سیعتی شارعش گذشت و سیعتی انشاءالله در بحث اصیلی نبی. این حاصل حرف ماست. آقای من عزیز من دقت کنید، همیشه هیچ وقت همتتون نباشد که حرفی بزنید، فکر کنید بزنید. کر بود، قدیر بود، همین زور بود، از مطر زار می آمد در همین بیرون خانه که الان هم در دهات مرسوم است، در بیابان آب زم می شد. اکثر سالها این بود در کسی در خونش حوض داشت، توجه کردید؟ ولی این زور رسمی نبود. اونی که بود آب چاه بود و اینها که در مورد روایات هم هست، اونجاها زلیت نیست با اونها، اون آبهایی که بیرون است، اون اخبار سگه است، عیب ندارد. ما میگیم سیرت الوگلا بر این است وقتی که هر موضوعی خبر بدهند اعتنا میکنند، بدون جز سگه اگر خبر داد که این آب کر است، چه زلیت باشد سگه این زلیت ها؟ شخصی بوده باشد سیگر خبر بدهد، بله مسموع است و سیره یوگلا هم هست و سیره متشرع در اون زمان بود بر طبق همون سیره یوگلا. شارع رد نکرده است که قول خبر سیگر را بله اعتنا نکنید. عرض کردیم که روایت مسعدت ابن صدقه نمیتوند راده بشود، چون جون به اطلاق راده میشود، اطلاق نمیتواند راده بشود. بله و اما زلیت بودن، خصوصیت زلیتی، نه این معلوم است الان هم همین زور است در بلاد عربیه، مرسوم نیست این زور. بله چیزی حوضی کری بوده باشد، اون گراب هم سال زالش آب گلیل است، از چا می کشند یا از نهر می آورند استعمال می کنند. گذشتیم معنا، رسیدیم به این مطلبی که آخرین مسئله است. توجه کردید در عروه ایشان ذکر می فرماید متعرض می شویم به این آخرین مسئله در این بابی که بود. ایشان می فرماید بر این که یحرم شرب الماء النجس، ماء نجس شربش حرام است. بعد می فرماید و یجوز سقیه للحیوانات، جایز است آب نجس را انسان به حیوانات بخوراند. بل ولی الاطفال، بر اطفال هم جایز است آب نجس را، یعنی آب متنجس را بخوراند به اطفال. و یجوز بیعه مع الاعلام، در جایی که آب نجس مالیت داشته باشد فرض بفرمایید، می شود دیگر فرض کنید آبیست، فرض کنید آبیست که از چاه خارج می شود به واسطه موتور، توجه کردید، میریزد به نهری که عین نجس اونجا موجود است، این آبش از موتور خارج می شود موتورش هم قطع و فصل است که حکم گلیر را دارد. هر چه میریزد به نهر مای نجس میشود دیگر، چون که در اول نهری که از چاه میریزد ونزه این نجس موجود است. خب گهرن هر آبی که بره و تا آخر توجه کردید نجس میشود، ولیکن مالیت دارد. باغ سیراب میکنند، به این نبات سیراب میکنند، بیش هم عیب ندارد. منتها ایشان میفرماید که مل اعلام به نجاسه با یه وقتی که میفروشد این آب متنجس را که مالیت دارد، توجه کردید اعلام به نجاست باید بکند. این که حرام از شرب مای نجس، این از ضروریات فقه است. دیگر شاید میشود گفت که از ضروریات حکم شریعت است. این دل مسلمین که آب نجس را نمیشود خورد الا لضرورتین، که مراد از ضرورت صورت اضطرار است. که ما من محرمین الله وقد احله الاضطرار، یا حرج است، اضطرار هم نیست، ولیکن حرج است. که بله ما جویل علیکم فی الدین من حرج، امتصال حکم وقتی که حرجی شد شارع اون حکم را برداشته است رفعا واقعیا. این بدون جد جای بحث نیست. از روایات همین معنا استفاده می شود که این حرمت شرب مال ما متنجس است. ما وقتی که متنجس شد یحرم شربه می شود، حرمت تشریفی است. و یحرم استعماله فی تطهیر، این حرمت وضعی است، یعنی تطهیر حاصل نمی شود. اگر یادتون بوده باشد امام علیه السلام در اون صحیح حماد ابن بلی در اون صحیح حریز ابن عبدالله از سجستانی اینجور فرمود بر اینکه فیضا تغییر الما و تغییرت تم فلا تشرب منهو ازا تغییر الما، چون که تغییر ما موجب نجاست است. یعنی فیضا تغییر الما، وقتی که ما تنجس پیدا کرد لا تشرب منه و لا تتوضأ. و هاکزا در اون بله روایات دیگری که همچه بود، روایات دیگر اینجور بود بر اینکه اگر در اون صحیح علی ابن جعفر بود، وقتی که تغییر پیدا کرد آب بله در اون اشتباه شد، در اون موثقه بله موثقه ابی بصیر بود، فرمود سعر الکلب، اونجا فرمود بر این که فلا تشربه الا ان یکون حوزا کبیرا یستسقا من، مگر حوز کبیر باشد که یعنی نجس نشود، و الا اگر حوز کبیر نبوده باشد این نجس هست و نمی شود خورد. و ها کذا روایاتی که وارد شده است، یعنی بلکه می شود ادعا کرد، چنان ادعا می کنیم انشاءالله اثباتش، ولی انشاءالله زنده ماندیم سال دیگر. خود این معنا که از آثار نجاست و شی، که اون شی از قبیل معکول و مشروب بوده باشد، عدم جواز اکلهی و شربهی هست. در ارتکاز مسلمین از آثار نجاست و شی که معکول و مشروب است، عدم جواز اکلهی و شربهی است. و از آثار تنجس الماء که الماء اذا بلغ قدر کل لا ینجس او شی، که مفهومش این است که ینجس او شی، بما اینکه مشروب است آب، حرمت شرب است. و خودش هم فرمود دیگر اون آبی که نجس بوده باشد لا یرفع حدثا ولا خبثا، ادله این را هم خواندی که یعنی لا یجوز شربه و اون لا یجوز تطهیر به، چون داستانش گذشت روایاتی بود که می گفت بر این که بله فرمود بر این که اغسل کل ما اصابه زال کلما، و این آبی که نجس است نه وضو با او درست است، نمازهای قبلی عاده کن و به هر چیزی هم که ثابت کرده باید او را بشوری. این آب نجس نه متحر است من الحدث اول لا من الخبث. این معنا که از آثار نجاست عدم زیوا زول اکل است توجه کردید و نمی شود نجس را خورد، این از واضحات است، از روایات هم استفاده می شود، روایاتی که در زیت وارد است، در سمن وارد است که بر اون قذر افتاده و نجس افتاده، که فرمود و عمل اکل فلا و دیگر خوردن نمی شود اما استصباح می شود. در اون مرگی وارد است توجه کردید، مرگ نجس وارد است روایات که می فرماید بر این که و عمل مرگ فیهراک او ریخته می شود یا به اهل ذمه خورانده می شود. اهل ذمه این یک کلمه را نگه داشته باشید، به اهل ذمه خورانده می شود که در روایت دارد که می خوانیم و اما لحم فیغسل فیاکل، این فیغسل فیاکل این معناش این است که نجس را نمی شود، متنجس را، نه نجس لین، متنجس را نمی شود خورد. و اما لحم فیغسل فیاکل، اما مرگ چون که قابل تطهیر نیست، مضاف است دیگر، مضاف قابل تطهیر نیست، او ریخته می شود یا به اهل ذمه به کلاب داده می شود. و اما الله فیغسل و یوکل، این روایات را تتبع بکنید می بینید اصل این معنا که از آثار نجاسه در معکولات و مشروبات عدم جواز الاکل و شرب است، این از یعنی عدم جواز الاکل و عدم جواز شرب است قبل تطهیر، یعنی در حال متنجس بودن، اگر قابل تطهیر باشد چه فعما الله فیوصل و یوکل، قابل تطهیر نبوده باشد، این از واضحات است که از هر نتنجس شیء معکول و مشروب عدم جواز الاکل و شرب است. بدون جهت کلام در خصوصیات واقع می شود، خصوصیت اولا این است که این را به حیوانات می شود آب نجس را خوراند یا نه، خب این را می دانید که اصل جواز دلیلی که دلالت کرده است گفته است نمی تونی بخوری آب متنجس را، و اما به حیوانات نمی توانی بخورانی، این دلیل که از این ادله استفاده نمی شود. وقتی که از این ادله استفاده نشود اصلا فی کل شیء حلیت است، حرمت تحریم دلیل می خواهد. بس آگات که علما بل فتوا می دهند بر این که سقی حیوانات به ماء متنجس مکروه است. سقی ماء متنجس به حیوانات توجه کردید مکروه است، سقی حیوانات، و در این حکم تمسک می کنند به این روایتی که در باب اطعمه و اشربه وارد است. ببینید این روایت چه جور است. بله، باب 10 است از ابواب اشرمه محرمه، جلد 17 است. باب 11 از ابواب اشربه محرمه، صفحه اینجا 247 است. روایت هم در ما نحنفی، بله روایت پنجمی است. و بی اسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی، شیخ نقل می کند این روایت را از به سندش از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی، که گفتیم سند درست است و صحیح است. محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی، صاحب کتاب نوادل الحکمه. ان ابی عبدالله الرازی، این ابی عبدالله الرازی یک کلمه یادتون بمانه، این محمد ابن احمد ابن رازی است، قمیین این را تضعیف کردند، حتی اگر یادتون بوده باشد، بله ابن الولید اینجور گفت و دیگران قمیین، شیخ و امثال ذالک که بله اینها هستند اصحاب سعد ابن عبدالله، گفتند که از محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب کتاب نوادل الحکمه اگر روایتی را از جماعتی نقل کند به آنها اعتنا نمی شود. یکی از اون جماعت این ابو عبدالله رازی است، محمد ابن احمد ابن عبدالله رازی است، قمیین استثناء کردن. بدون جهت در ما نحنفی در هر روایتی که محمد ابن احمد ابن یحیی نقل می کند از ابو عبدالله رازی، اون روایت من حیث سند ضعیف می شود. بعد از او هم نوبت به ضعیف دیگر می رسد که اون هم ابو عبدالله رازی هم نقل می کند عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه. این پسر علی ابن حمزه ای بطایی نیست که پدر و پسر هر دو ضعیف هستند، توجه کردید؟ اون هم نقل می کند عن ابیه از پدرش شلی ابن حمزه است عن ابی بصیر. این ابی بصیر علی ابن حمزه ای بطایی، که قائد ابی بصیر هم بود. این از ابی بصیر که نقل می کند، این حسن از پدرش نقل می کند، پدر پسر هر دو ضعیف هستند. روایت من حیث سند ضعیف می شود. از این جا معلوم می شود که اگر این روایت دلالتش هم تمام بشود ها، نمی شود فتوا داد به کراهت، چون که فتوا به کراهت احتیاج به مدرک دارد و ادله تسامح در ادله سنن بلی در بحث خودش مقرر شده است، برای اینکه سند را بله از معتبر نمی کند روایت ضعیف را، و عمل را نه سند مستحبات را می گوید که بله سیگه بودن معتبر نیست، نه عمل را مستحب می کند به عنوان دیگر، بلکه او تهدید ثواب را می کند بر این قیاد. عقل می گوید برای این که انسان عملی را احتیاطاً اتیان بکنه ثواب دارد. خداوند یه تفضلی فرموده است و اون تفضل این است که اگر خبر ثوابی بر عملی برسد، کسی احتیاطاً او را اتیان بکند، همان ثوابی که بالغ است همان حد ثواب را می ده. اگر هست برای این که ثواب فرض کنید 10 عمر و 10 حج را می دهند، همان را می دهند به این عمل که رسیده است. مثل این است که خداوند می فرماید و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. خب عقل مستقل است، امتثال امر شارع موجب تفضل هست که بو تفضل بشه، اما دیگر ندارد که چقدر چند تا باغ بدهند. این را که عقل نمی گوید، این خود خداوند متعال است که تفضلم می فرماید که این است جزای طاعت. چه جور اونجا جزای طاعت به تفضل تعیین شده است؟ جنات من تجری من تحت الانهار که هیچ گسته ای هم ندارد. این هم همین جور است، تهدید ثواب است. اخبار مبلغ هم نه سند را تصحیح می کند نه فعل را به عنوان ثانوی درست می کند. اونجا این زور است که قال سألت عن ابی عبدالله علیه السلام، قال سألت عن البهیمه، سؤال کردم از این چهار پایان، البقره و غیرها، تسقا او تطعم ما لا یحل للمسلم اکله او شربه، به او می دهند شرابی را یا طعامی را که برای مسلم اکل او جایز نیست یا شربش جایز نیست. یکره ذلک، آیا این مکروه است؟ قال نعم یکره ذلک، این مکروه است. کرات و مرات هم عرض کردیم کراهت در روایات به معنای کراهت مصطلحه نیست، کراهت به معنای لغوی است. لغوی یعنی ناخشایند بودن، تارتن به نحو تحریم می شود و اخرى به نحو کراهت اصطلاحی می شود. بدون جهت یادتون باشد اگر در یه روایتی وارد شد مثلا فلان شی حرمه الله، در روایت دیگر وارد شد که یکرهه الله، اینها معناش با هم تنافی ندارند. یکره میگوید ناخوشایند است، اما به خصوصیت حرمت دلالت نمی کند، اون یکی دلالت می کند به خصوصیتش هم عکس می شود. توجه کردید؟ نتیجه می شود که این حرام است. اگر در روایتی آمد که یکره الله، در روایت دیگر آمد لا بأس به اون کراهت اصطلاحی می شود. در یه جایی مثل این روایت هیچ کدام نیامد، فقط یکره بود، فقط یه روایت بود مثل مقام، این دلیل بر حرمت نمی شود. چرا؟ چون که کراهت به معنای لغوی به خصوصیت حرمت دلالت نمی کند. چون که هیچ وقت لفظی که معناش عام است، یعنی جامعه ما بین الامرین است، به خصوصیت احد نوعین دلالت نمی کند. اینجا هم همین زور است، بیشتر از این که این ناخوشایند است. توجه کردید این معنا استفاده می شود، نتیجه کراهت اصطلاحی می شود، چون که احتمال حرمت بدهیم از کل شئین لک حلال است. می گوید احتمال حرمت نیست، یعنی حرمت نیست، ماخذ به حرمت نیستی، نتیجه کراهت می شود. ولیکن این ظهوری در کراهت اصطلاحیه ندارد و بدون جهت از ما ذکرنا معلوم شد که کراهت اصطلاحیه حکم شرعی است، یکی از احکام خمسه است. افتاء بو باید افتاء عن حجتم بوده باشد. بدون جهت در ما نهنوی این روایت نمیتواند دلیل بشود. بدون جهت سگی حیوانات عیب ندارد. یه جا اگر نهی وارد شد که شراب را مسکر را نمیشود به حیوان سقی کرد، یا نجس لین دیگر را نمی شود بو حیوان داد، اون یه مطلبی دیگر است. و الا این معنا، این روایتی که ما متنجس را بگیرد که لا یحل للانسان شربه، این هم بله مکروه است به حیوان دادن، این دلیل نمی شود. از ما ذکرنا یه مطلب دیگری هم معلوم شد و اون مطلب دیگری عبارت از این است که می شود فرض بفرمایید این چیز را، ماء نجس را یا طعام متنجس را فرض نمی کند، می شود به اون اطفال هم خوراند و انسان به اولادش و اطفالش، اون صغاری که هستن مکلف نیستن ها به تکلیف شد، تکلیف دارد، چون که مثل حیوانات چجور که مکلف نیستن سبی هم تکلیفی ندارد، به اونها خوراند آب متنجس را، خصوصا در وقتی که فرض بفرمایید آب قیمت دارد، سفری هست قیمتی دارد، ناب هم اتفاقا متنجس شده است، به اطفالی که صغار هستند خوراندن عیبی ندارد. چرا؟ چون که دلیل بر تحریم که نداریم، دلیل بر تحریم نداریم، کل شئین لک حلال هم که میگیرد این عیبی ندارد، مثل همین حیواناتی که عرض کردیم. نفرمایید که به اطفال نمی شود داد. چرا؟ چون که امام علیه السلام در اون روایت مرق این زور فرمود. درست توجه کنید. بله یک کلمه هم بگویم، نگویی که در روایات دارد که ماء متنجس را فلیهرق بریز، می گفت بر اینکه نه به اطفالت بده بخوره، این قابل استشهاد نیست بر اینکه به طفل نمی شود داد. چرا؟ چون که ما عادتا موفور می شود، بدون زد آب نجس دایی ندارد به اطفالش بدهد، خصوصا اینکه به اطفال به آب نجس بدهد متنجس بخوراند مبتلا می شود، چون که اطفال در این بیت هستند. توجه کردین اون آب نجس می ریزد از دهنش، ظروف هرش می ریزد، لباس می ریزد، آلوده می شود دیگه. آب هم یه چیزیست فراوان، عادتا فراوان می شود. این که دارد در روایات این را بریز، این کنایه از این است که نجس است، نمی شود این ناخورد، اما نمی شود این را به حیوانات خوراند، یا نمی شود به واسطه فرض بفرمایید به سبی خوراند، به این دلالتی ندارد، چون که آب چیزیست، آب وفور دارد، دایی ندارد بر اینکه آب نجس را نگه دارد. توجه کردید که به بچه بخوراند، اونم بزند یک کسی با پاش بریزد تمام، فرض کنید اغسل کل ما اصابه و ذالک الماء، باید تمامش را بشورد، فرض کنید رو این حساب است. نفرمایید بر اینکه در عمرق دارد، در عمرق این زور فرمود، بله چند امام علیه السلام در روایت مرگ اینجور فرمود بر اینکه روایتش اینجور بود که روایت هشتم بود در باب 38 از ابواب نجاسات، در اون محمد ابن حسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن مبارک عن زکریا ابن آدم، در سند این روایت فقط حسن ابن مبارک است، که اگر حسن ابن مبارک را کسی گفت بله توثیق دارد تمام می شود، ما که نمی توانیم توثیق را به دست نیاوردیم. اونجا دارد در این خبر زکریا ابن آدم، و الا این اگر درست بود روایت صحیحه بود. قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان قطرت خمر او نبیز مسکرین قطرت فی قدرین فیه لحم کثیر، پرید به دیچی که در او لحم کثیری هست و مرگ کثیر، ولی مرگ کثیری هم هست. قال یهلاک المرگ، امام فرمود که مرگ ریخته بشود. او یطعمه اهل الذمه، اهل الذمه اطعام بکند او را به اهل الذمه، اول کلب یا کلب اطعام بکند، و لحم اغسله و کله، لحم را بشور و بخور او را. این که فرمود بر این که بریز، خوب میگفت به بچه‌هات بده دیگر آب گوشت، این آب چی نیست، اینقدر زحمت کشیدن، توجه کردی؟ این جوابش معلوم شد، این به واسطه این است چون که به اطفال دادن ابتلا دارد به نجاست تنجس بعدی، موقع خوردن توجه کردید میریزند، توجه کردید چیهای پاک را هم نجس میکنند. بدون جهت امام علیه السلام فرمود که نه، برای اینکه ریخته بشود، و الا قط نظر از این بله محصوری ندارد، اون صحابی چون تشریفی ندارد خوراندن ایبند. این روایت شاهد بر این است که کفار مکلف به فرو نیست، میگه وگت امه اهل الذمه، اگر اهل ذمه مکلف باشند خواهیم آمد که نمیشود این را به مکلف خوراند، ولو مکلف جاهل باشد معذور هم بوده باشد نمیشه خوراند. اگر اهل ذمه کفار مکلف بوده باشند به فرو، از روایاتی که ما از آنها استفاده کرده ایم که کفار مکلف به فرو نیستن، این روایت هم لاحق با آنها می شود که به اهل ذمه بخوران، اول کلب کلب را و لحم اغسله و او را بخور مثلا خودت. علا حاضر اساس در این روایت که دارد مرگ را بریز یعنی به بچه نمی شود، داد نمی شه استفاده شد، این به جهت این که دادن به بچه در معرض این است که اونها که اجسام دیگری به واسطه این دادن به این بچه ها متنجس بشود، یه درد سر درست می شود، بدون جهت امام علیه السلام فرمود این را بریز، یا به اهل ذمه بده که در بیرون هست به تو مربوط نیستن، یا به کلابی که هست با اونها بخوران. پس علا حاضر اساس این برای بچه ها خوراندن، یه چیزی هم بگویم، بعید نیست کسی ادعا بکند بر این که سیره متشرع قائم بر این است که به اطفال ولی توجه کردید نجس به اطفال خودشون نجس میخورانند، این سیره بر این است، چون که اغلب بلاد مسلمین اونی که ما دیدیم، ایران را نمیگم، این ایران یه خصوصیتی دارد، شاید در دهات ایران هم باشد، بچه را اصلا تمیز طاهر نگه نمی دارد، بچه را طاهر نگه نمی دارد، بچه میره خوب تطهیر خودش قضا حاجت می کند، اینا چی کرد کجا را شوز، این صحبت ها که نیست، توجه کرد بدون زد اینها نوعا دستشون اینها آلوده به نجس هستند، بدون زد طعام می زارند جلو اینا که بخورید، این به واسطه اون آبگوش گذاشتن دستش نجس، اونم نجس می شود دیگر، بالاخره اون نجس را پدرش می خوراند بو و می داند که این دستش نجس است، زد به این بینید نجس خوراند. اصل این که نجس را خوراندن، اون درست توجه کنید تا یک کلمه نکته است یادتون باشد، اون طعامی که به خود مباشرت اطفال نجس شده است، و او سیره است، سیره مسلمین است که او را می خوراند، و کلام ما این است که چیزی که قطع نظر از مباشرت آنها نجس شده، این همه عیب ندارد. خب کلام ما این است که با اون مورد سیره ای که هست با این مورد چه فرقی هست، چه فرقی هست ما بین طعامی که با دست زدن خود بچه نجس می شود یا طعامی که قبل از او نجس است، هیچ فرقی نجس خوردن نه نجس خوردن است. بدون جهت به نجس را یعنی متنجس را به بچه خوراندن عیبی ندارد، ما متنجس طعام متنجس را، بله بعضی چیزهاست که نهی دارد و نمی شود اونها را خوراند، مثل خمر، مثل خیرات، اونها را عکس می کنی. هر جا که مورد نسی نشود و نتوانستیم از اون نس تعدی بکنیم، می گوییم ای بندارد یکی هم از اونها ما متنجس است. اون وقت می ماند این مطلب که ایشان می فرماید بر این که جایز است ما متنجس را انسان بفروشد، معل اعلام که انشاءالله مطالعه بفرمایید بحث بشه.